الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
صبح می آید که زندگی را تقسیم کند در شهر و لبخند را تقدیم کند به لبها. ما هم تقسیم می کنیم عشق را، لبخند را، مهربانی را بین دوستانمان و با سلام شاد می کنیم دلشان را. سلام، صبح شما عزیزان بخیر. صبحتون زیبا، یک سلام گرم، یک آرزوی زیبا، یک دعای قشنگ برای تک تک شما. الهی شادی هاتون زیاد، غم هاتون اندک و زندگیتون پر از عشق و لبخند باشه. صبحتون بخیر و شاد. صبح پاییزیتون به خیر و شادی. الهی که همه شما دوستان عزیز این صبح پاییزی رو پر انرژی و با خیر و برکت و شادی و آرامش شروع کنید. الهی که همه شما عزیزان به خواسته های نیکو برسید. پاییز برای من بوی مدرسه، بوی هفت صبح بیدار شدن های صبح بارانی و خزیدن زیر پتو و غر زدن به جان ساعت پوکی لبه تخت، بوی برگ‌های نارنجی، بوی قهوه‌های غلیظ دم شده مادرم لبه پنجره و بوی شیرینی‌های داغ مادر بزرگه. پاییز خود زندگی است و همه چیز رنگ دیگه ای داره. صبحتون بخیر.
یه احساس عجیب دیگه میخوام، همونی رو که قلبم میگه میخوام، یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه. یه احساس عجیب دیگه میخوام که پیداشه میونه عشق چشما، دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. کنار تو همه چی خوب میشه، میتونم عاشقت باشم همیشه، دلم قرص به خورشید و به ماهت، دلم قرص به گرمای نگاهت، دلم قرص به گرمای نگاهت. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم.
میگن سلام طلایی ترین کلید برای ورود به قلب هاست، پس صمیمی ترین سلام تقدیم شما. سلام به همه هموطنای خوبم در جای جای ایران عزیز، انشالله هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست. از این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. اولین برنامه از بخش اول رو تقدیمتون میکنیم. حیات خلوت رو بشنوید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی علمی، خانوادگی و کاری دانشمندان، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید و فرزندان نام‌آور سرزمین عزیزمون ایران.
مدیر گروه محیط زیست پژوهشگاه رنگ، دکترای مهندسی شیمی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، استاد تمام گروه محیط زیست پژوهشگاه رنگ، پژوهشگر برگزیده کشوری، داوری بیش از 400 مقاله در 7 مجله بین المللی و انجام طرح‌های پژوهشی و فناوری و ثبت یافته‌های علمی کاربردی به صورت اختراع، از فعالیت‌های اجرایی دانشمند ایرانی، عضو هیئت علمی و در زمره 1% برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان دکتر نیاز محمد محمودی.
به اتفاق شما شنونده گرامی و همکارانی که اینجا و در کنار من هستن و همچنین میهمان گرامی برنامه، قدم بزنیم در باغ خاطرات زندگی و تجسم کنیم حال و هوای زندگی میهمان عزیزمون رو، جناب آقای دکتر نیاز محمد محمودی رو، که این سومین برنامه‌ای هست که در خدمتشون هستیم و در دو برنامه گذشته با ایشون در خصوص جایگاه رشته شیمی در کشورمون و نقش تاثیرگذار اون در زندگی اجتماعی مردم گفتگو کردیم و در یک برنامه هم در خصوص چرخش علم و دیپلماسی علمی و جایگاه پژوهش و ترویج پژوهش صحبت کردیم و در برنامه سوم می‌خوایم بیشتر در خصوص زندگی شخصیشون صحبت کنیم. آقای دکتر، به شما سلام و درود میگم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکاران عزیز و محترمتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، شروع کنیم از سالیان گذشته، سال 1358 و محل تولد شما در گنبد کابوس.
من سال 1358 تو روستای یامبلاق از طبابع شهرستان گنبد کابوس متولد شدم. بعد راهنمایی و دبستان، مقطع دبستان راهنمایی رو تو روستا خودمون خوندم و یه بخشی از راهنمایی و دبیرستان رو تو گنبد کابوس خوندم.
خب توی همون مقطع سال 58 یکم باقی بمونیم، از اونجا رفته رفته به اتفاق شما قدم بزنیم. شما متولد مرداد ماه، یعنی از فهمی کنم طیف و افراد خونگرم و خوشرو که طبیعتاً اینجوری ذات مردمان اون منطقه هست و شما هم که گواه بر این اتفاق هستید. سال 58 شما به دنیا اومدید، خانوادتون رو برامون معرفی کنید. خانواده چند نفری هستین؟ چند تا خواهر برادر؟
ما یه خانواده، ما 6 تا برادرم و 3 تام خواهر دارم.
زنده باشن و سلامت انشالله که در پناه خداوند هر جایی که هستن خوب و خوش و خرم باشن. پدرتون شغلشون و پیششون چی بود؟
پدرم شغلشون کشاورز.
کشاورز. چی کشت می‌کردن؟
در اونجا گندم، موجه و آفتابگردان، بیشتر اینا رو کشت.
آفتابگردان، چقدر جالب. و شما کمک دست بودید آقای دکتر؟
بله، من موقع مثلا مخصوصا روزهای تابستان که تعطیلات درسی هم هست، من اگر فعالیتی باشه، اگر لازم باشه، من بکنم پدرم کمک میکردم.
اگر بخواید فضای خونه پدری رو برای ما ترسیم کنید.
من واقعا وقتی به روزهای گذشته دارم فکر میکنم، پدرم یه جایگاه خیلی مهمی برای ما داره در مورد زندگی کردن و تمام این مسائلی که اتفاق افتاده. با عملشون، با کارهایی که انجام میدن، ما هم از ایشون یاد گرفتیم که همچین کارهایی بکنیم، همچین داستانهایی انجام بدیم و خیلی از فعالیتهایی که انجام میدن هم برای خود جامعه هم هست. میگن که نه، علاوه بر اینکه کار خودمون انجام میدیم، میتونیم برای جامعه هم مثمر باشیم، کمک حال دیگران هم باشیم یه وقتی به گذشته فکر میکنم من خودم هم لذت میبرم.
خب فضای خونه پدری خونه بزرگ بود، معمولا خونه هایی که روستایی هستن خونه های بزرگی هستن، خونه شما هم اینجوری بود؟
بله، من پدرم جز مالکین اونجاست و یه خونه بزرگی داره که با بقیه اهل فامیل هم میومدن میان، هنوز هم میان وقتی داریم، اگر چیزی باشه جلسه بذارن همچنان هستن.
از فضای محیطی روستاتون چون اشاره کردید مثل این که یک رودخونه از روستاتون رد میشد.
بله، اسم روستامون یانبولاغ، یعنی روستایی که از بغلش رود رد میشه. تو یک کلمه ترکمنیه.
بله.
یان به معنی نزدیکه و بولاغ هم به معنی روده، یعنی روستایی که از بغلش یا از کنارش رود رد میشه.
طبیعتاً اون رودخونه مأمن و مأوایی برای تابستونها و بازیهای کودکانه شما هم بود؟
بله بله، چون رودخونمون دیم فصلی بود، از فصل بهار که برف و آب میشدن، مثلا آب خیلی زیاده همچنان جاریه و خیلی از چیزایی که ما داریم یکی از خاطرات خوبمون، یعنی هم آبش تمیزه، ما میتونیم مثلا یه بخشایی که نزدیک کوه هستن حتی برای شنا می رفتیم دیگه، اون موقع دیگه بچه بودیم، در مورد اینا می تونستیم خیلی بیشتر فعالیت بکنیم و هم کلاسی های خودمون هم سن سال های خودمون توی اون آبهای تمیز، توی اون هوای تمیز که داریم صحبت میکنیم، زندگی که میکنیم یا زندگی که کردیم خیلی لذت بخش برای
ممکنه توی همون خاطر بازی ایام کودکی نقشه هایی برای آینده و حالا آرزوهای بزرگی رو هم ترسیم کرده باشین؟
والا من یه بار یه جای نشسته بودم، اتفاقی دیدم که یه مورچه‌ای یه چیزی رو به اندازه دو سه برابر وزنش داره هم میکنه و من اونجا یه لحظه دیدم که مگه میشه همچین چیزی. وقتی اگر به معمول نگاه کنیم میگیم که خب من به اندازه توانم میتونم، بعد اون برای من خیلی جالب بود و گفتم که چرا که ما نتونیم، و یه وقتی فعالیت رو انجام میدیم خیلی بیشتر از اونا میتونیم انجام. من اونجا خیلی این خاطره همچنان تو ذهنم، من اون موقع دوم ابتدایی میخوندم و این هنوزم کنوزه، حتی وقتی هم که میرم روستامون به اون محل یه سری میزنم و این خاطره همچنان هست.
انگیزاننده بوده برای شما؟ بله. همچنان به اون خونه پدری رفت آمد دارید؟
بله.
تجدید خاطره میکنید؟
واقعا من.
خیلی خوب. کلاس اول دبستان یا حال مقطع حداقل ابتدایی رو توی همون محل خوندین درسته یا جای دیگه رفتین؟
بله، روستامون اون موقع تا پنجم ابتدایی داشت و دوره‌ای که ما که شد اول راهنمایی هم اونجا گذاشتن که ما بخونیم. بعدش دیگه اومدم شهرستان گنبد کاووس.
اومدیم گنبد کاووس. سخت نبود براتون؟ به هر حال شما یه نوجوان بودین، یکم از خانواده فاصله میگرفتید.
من یه چیزی که داشتم تو سوم ابتدایی اینا یه مریضی پیش اومد و من رفتم مشهد و اونجا بابا منو برد مشهد و بیمارستان قائم مشهد شد و اونجا یه سه ماه چهار ماهی بودم دیگه. وقتی اونجا بابام یه سری موقع می اومد، چون اون قرار ملاقات اینا میذاشتن یه سری موقع نبود، من اون روز فهمیدم که نه دیگه بعد از یه مدتی ممکنه که خیلی ها دوربرت نباشن و حتی بهترین عزیزانت هم نباشن یا نشه ببینی که مثلا همچین اتفاقایی ممکنه چون خیلی برام سخت بود اون موقع. مثلا من سوم ابتدایی بودم، بابام گفت که دیگه شما باید بستری شین. نه، گفت من هستم ولی یه سری جا قرار ملاقات، مثلا اون موقع هفته یه روز قرار ملاقات میذاشتم.
به خود در رفت آمد بودم به صورت مداوم.
ولی وقتی اومدم پیش مثلا اون اومدم گنبد کاووس درس بخونم، اونقدر سخت بود ولی برای برادرم سچرا سخت بود. بعد گفتم که نه همچین چیزا،
شما تجربه شو داشتی.
بله، اون موقع گفتم که نه این چیزا باید بگذرونی. حالا باز بابام میومد.
شما توی خاطراتتون هم اشاره کردید یکی از معلمین عزیزتون که انشالله در قید حیات باشن و ما از دور بهشون سلام و درود هم میفرستیم، جناب آقای وطن دوست، الگوی خوبی برای تحصیل شما بودن، درست میگم؟
بله، یکی از دبیرانی که خیلی روی من تأثیر اساسی گذاشت آقای وطن دوست بود. من خیلی از همینجا هم سلام عرض میکنم خدمت شما. من واقعا مدیون ایشونم که با سعه صدر و با روی خوشی که درس میدادم من از ایشون الگو میگرفتم. نه ما میتونیم همچین آدمهایی باشیم، میتونیم فعالیتی بکنیم. و از اون روز به شیمی خیلی علاقه پیدا کردم. یعنی وقتی درس شیمی میشد یا ایشون میشد من اصلا حال آدم دگرگون میشد. یعنی مثلا من بیشتر میخوندم دیگه، مثلا نمره که 9 بود 10 بود این 11 بود دیگه، برای سوسای برش یا 19 یا 20 بود.
یعنی ممکنه سر مطلع فکری شما اونجا رقم خورده باشه؟
بعضی موقع عمل کرده یه سری از آدم ها اصلا الگوی زندگی یه فردی رو تغییر میدن. یعنی قرار بود یه چیزی بشه یه چیز دیگه شد و این به نظرم یکی از مهمترین الگوهای من بود. و من در طول زندگیم اساتید خیلی زیادی داشتم و من از همه اینا تشکر میکنم. واقعا زحمت کشیدم، واقعا از جون دل مایه گذاشتن، هر کدومشون در جای خودشون واقعا قابل احترامن، واقعا جای سپاسگزاری و تقدیر داره. زحمت کشیدن برای ما و ما وظیفمون اینه که این راه ادامه بدیم و آیندگان بتونن بیان. مثلا دانشجوهایی که ما تربیت میکنیم میگن نه ما هم همچین استادهایی داشتیم، حالا کم و بیش ولی سعیمون میکنیم.
اما فکر میکنم دیگه مقطع دبیرستان شما قطع به یقین تصمیمتون و عزمتون جزم بود مبنی بر اینکه رشته شیمی رو برید، چرا که بلافاصله قبول شدید دانشگاه مازندران و رشته شیمی رو آغاز کردیم.
همونجوری که گفتم تو مقطع دبستان که یه مقدار مریضی پیش اومد، اون موقع رفتم مشهد، گفتم که یا پزشکی یا مسائل مشترک مثلا داروسازی شیمی یا هر چیزی که هست بتونم ادامه بدم.
مشکلی هم پزشکی هم یکی از الگوهای شما بود.
یعنی الان مثلا همین الانم هم که وقتی دارم فکر میکنم مثلا خیلی از مسائلی که پیش اومده ما میتونیم مسمر ثمرتر باشیم. من حتی کرونا که اومد نمیتونستم کار خاصی بکنم، عذاب وجدان میگرفتم. الان سال 98 که بهمن کرونا اومد من حتی به وزیر بهداشت نامه نوشتم که اگه بشه مثلا من، اونم الان که یه موقع یه شرایط اضطراری پیش میاد و خیلی از افراد جامعه یه مریضی پیش میاد و این مرگ خیلی بالاست و خیلی سخته، من هم گفتم که حتی حاضرم داوطلبانه اصلا این رشته رو اصلا از نو بخونم.
این در زمره همون اخلاق حرفه‌ای و پزشکی.
یعنی مثلا یه فرد، من تو قسمت الان محیط زیستم کار میکنم، وقتی کشور درگیری داستانی میشه ما مجبوریم خیلی از کارامونو بذاریم بریم به اون سمتی که مشکل ایجاد شده. یعنی ما اگر همچین کاری نکنیم این مشکل ممکنه دیگه خیلی گسترش پیدا بکنه. الانش هم داوطلبم، یعنی من بگم آقا این رشتمون که هست، این کارمون هم که هست، این یه قسمتش انجام میده، چون خیلی اوضاع مثلا سخت میشه بتونیم در این موردم. ولی متاسفانه من هیچ بازخوردی ندیدم.
بله آقای دکتر محمودی، پیوند بین کار و زندگی مخصوصا برای رشته ها و گروه های مثل شما که اشاره کردید پژوهش و تحقیق خیلی نقش داره و کلیدی، یه مقدار سخته. چگونه ارتباط برقرار میکنید بین کار و زندگیتون؟
حالا هر فردی از یه فعالیتی لذت میبره. من اول وقتی من وارد پژوهش که میشم اصلا گذشته زمان حس نمیکنیم. یا واقعا مثلا وقتی میگذره، زمان که میگذره و پژوهش هایی که انجام میدید درست خیلی سخته، خیلی زمان بره، بعضی موقع نتایج ناامید کننده میگیری، ولی یه آدمی که توی زمینه پژوهش است به نتایج نیست. یعنی میگه آقا من این آخر نتایج حالا مهم نیست، مثبت یا منفی، اون روندی که دارم میرم، اون مراحلی که دارم میگذرونم، اونا برام مهمه. و تو پژوهش که باشه یه مقدار ارتباط برقرار کردن سخته بین زندگی و پژوهش.
یعنی چون ساعت‌های متمادی رو باید توی حوزه،
بله، یعنی مثلا شما، من ممکنه که مثلا روزی 13 ساعتم کار بکنم. یعنی همچین فعالیت‌هایی هست، همچین داستان‌هایی هست. وقتی درگیر داستان که میشی این میطلبه که فعالیت‌های شدیدی انجام بدی چون به نتیجه نمیرسن و وقتی میخوای به نتیجه برسونی سخته. یعنی آدم خودش باید از همین الان تکلیفش هم